الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. درباره اعتبار قبول در وصیت سه دلیل را مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند. دلیل اول اجماع است. ایشون می‌فرماید اجماع و اتفاق وجود دارد بر این که وصیت از عقودی است که متوقف بر ملک است. البته منظور وصیت تملیکیه است. و اتفاق وجود دارد بر این که اگر وصیت بلا عوض باشد به منزله هبه و صدقه است. زیرا فرق بین هبه و وصیت این است که هبه تملیک در حال حیات است وصیت تملیک بعد الوفات است. چنانچه وصیت به عوض باشد مثل بیع داخل در باب معاوضات می شود. لذا همونطوری که احدی منکر عقد بودن معاوضاتی مثل بیع و هبه نیست، منکر عقد بودن وصیت نمی باشه. سلام.
طبق اون احوالی که گفته میشد که وصیت خودش اونجا میشه که ملکیت حاصل بشه در همون زمانه در این وصیت، طبق همون من دیگه وصیت معنی نداره که دیگه اونم میشه که بده
نه دیگه
بعد از موتش این حق تزرد باشه.
خب درست، همین فرق مهم است دیگه. خب همین فرقه. در اینجا حق تصرف در هبه بالفعله.
مطابق کلام صاحب جواهر که به اون ما اطلاق وصیت بکنیم تا وقتی طرف نمرده
اطلاق وصیت میگه میشه، نمیگیم نمیشه که. در اطلاق وصیت که حرفی نیست که. ببینید وصیت که اطلاق میشه، قاعده تر انتقال ملک مشکل داره. ها که بیان ایشون رو منظورتونه که فرمود که فرق بین هبه و وصیت در اینه که هبه تملیک در حال حیات است، وصیت تملیک بعد الوفات است.
چون باید شد که قبل از وفات نفر انتقالی نیست.
درست
باشه. پس صحت وصیت طبق مبناشون درسته
هم؟ خب حالا بله دیگه درسته، مبنائیه بله، طبق بعض از مبانی این کلام صحیح نیست. درسته، چون اونجا هم تملیک در همین حال حاضر محقق میشه، نقل و انتقال میشه. درسته. دلیل دوم که باز صاحب جواهر مطرح فرموده اند در اعتبار قبول، این است که می فرماید اگر شخصی وصیت به شیعی کند برای مصالحه شک می کنیم قبل از این که او این وصیت را قبول نماید موسابه منتقل به مصالح شده است یا منتقل نشده است، اصل سلام علیکم عدم انتقال مصابه به مصالح است. چه اصلیه؟ روشنه دیگه. اصل چه اصله؟ از اصول عملی هست؟ خیلی رو استصحاب دیگه. خب این هم دلیل دوم. دلیل سوم قاعده سلطنت الناس علی انفسهم است. این قاعده دلالت بر اعتبار قبول در وصیت دارد، زیرا وارث شدن یک شیئی در ملک یک شخصی به صورت قهری و بلا اختیار با سلطنت اون شخص و استیلاء اون شخص بر نفس خودش تنافی دارد. لذا این قاعده، یعنی قاعده سلطنت الناس علی انفسهم، اقتضا دارد عدم ورود این شیء را در ملک او مگر اینکه خود او بپذیرد. ثبوت مثل ملک به صورت قهری در ارث و وقف دلیل خاص دارد و از تحت قاعده سلطنت الناس علی انفسهم خارج می شود. خارج کردن وصیت و اثبات عدم نیاز به قبول در وصیت و ورود مال و شیء در ملک مصالح به صورت قهری نیاز به دلیل خاص دارد و ما دلیلی بر این مطلب نداریم. درست شد استدلالش؟ خب این دلیله، ولیکن خب ببینیم چقدر قوت داره یه ادله دیگه. دلیل ها چطوریه به نظرتون؟ تا اینجا خوبه. بله. خب این سه دلیل مرحوم صاحب جواهر می فرماید این ادله دلالت بر اعتبار قبول دارد. اگر ما باشیم و این سه دلیل اجماع، از اجماع بگذاریم، اصل عدم نقل استصحاب بازم میگه که دخول نیست مگه اینکه قبول باشد. قاعده سلطنت الناس علی انفسهم و اموالهم که میفرماید شیئی در تحت ملک کسی نمیرد الا که خودش بخواد، و الا سلطنت بر نفس دیگه نداره دیگه، بخواد یا نخواد این ملک شده. همه این سه دلیل اقتضا دارد این را که در مثل وصیت من قبول میخواد. اگر بگید در وقت و در از چطور، اونجا سلطنت الناس علی انفسهم نیست دیگه، خود به خود ملکش میشه یا خود به خود در تحت اختیارش قرار میگیره. میگم اونا دلیل خاص داره، شما هم دلیل خاص بیارید برای این که در وصیت مصابه به صورت قهری در اختیار آقای مصالح قرار میگیره تا ما از تحت این قاعده چکارش کنیم؟ خارجش کنیم. خب این از فرمایشات صاحب جواد. اما به نظر تحقیقی ما تمام این سه دلیل باطل است. فرمود که شیخ اعظم در اون اوائلی که رفته بود به نجف به همراه ابویشون که حالا رفته بودن مشغول دیگه بشن یا نشن نقل نکردن، و عموی شیخ اعظم انصاری فرد ملایی بوده در منطقه خودشون، عالمی بوده. پدر شیخ اعظم شیخ رو میبره در حدود 15 سال اینا زهرم بیشتر نداره خدمت یکی از علمای نجف که احوالی بپرسن که از رفقای عموشون بوده، از بزرگان زهرم بودن، حالا من یادم نیست الان خیلی وقته کی بود. خدمت ایشون که میرسن اون عالم بزرگوار از پدر شیخ اعظم سوال میکنه اخوی چطوره؟ حالشون خوب هست؟ چه میکنن اصلا؟ ایشون میفرمین که اخوی مشغول نماز جمعه هستن، یعنی امامت جمعه منطقه رو و محل رو به عهده دارن. مزاحن اون بزرگوار میفرمین نکنه اخوی نماز جمعه رو واجب عینی میدانن. شیخ اعظم که بچه در حدود 15 سال اینا بیشتر نیست خطاب میکنه به اون بزرگوار میفرمون مگه شما واجب عینی نمیدونید؟ واجب تعیینی نمیدونید؟ واجب تخییری میدونید؟ که مخیر بین صلات ظهر و جمعه باشه؟ فرمود بله. در همون جلسه شیخ 15 تا دلیل بر وجوب تعیینی نماز جمعه اقامه میکنه، طوری که در حدی که اون بزرگوار دیگه تقریبا داشت قانع میشد به وجود تعیینی و بلافاصله تمام 15 دلیل رو در همونجا خودش رد میکنه، نقد میکنه. این آدم های این چنینی بودن ها. البته اینو حکایت از استعداد نداره ها، من در حال حاضر مستعدین بهتر از شیخ رو میبینم واقعا ها، به معنی واقعی افرادی که استعدادشون اون مثل شیخ و همسال شیخ واقعا بالاتره میبینیم دیگه، ولی استفاده میکردن این وقتها از بین نمیرفته. حالا علاوه بر این که پدرها مادرها رعایت میکردن که درباره همین شیخ اعظم، خب این معروف و مشهور این قضیه که خب شیخ وقتی به مرجعی رسید مادرش هنوز زنده بود، زنان محل رفته بود در خدمت مادر شیخ و اعتبار که مثلا مادر شیخ اعظم حالی ازش بپرسن خوده بوده خوشا به حال شما که توانست فرزندی رو به جامعه تحویل بدی که به مقام مرجعیت شیعه برسه. شون میفرماید نه، اونی که ما مخواستیم نشد بچه، اونی که ما مخواستیم نشد. خوده بودن آخه تو ما خواستی ساته بشه امام بشی، چی مخواستی بشه مگه که؟ گفت با زحمت‌هایی و بر رعایت‌هایی که من کردم انتظارم حداقل این بود که این به مقامی برسد که کفش‌های او جلو پاش جفت بشه. چه کار کرده بودی؟ من اولا در خواب این بچه را از امام صادق گرفتم، چون ایشون در عالم رؤیا خواب دیده بود که خدمت امام صادق علیه السلام که فردا هم روز شهادتش رسید، امام صادق علیه السلام یک جلد قرآن به او هدیه کرد. وقتی آمد به شوهرش گفت من همچه خوابی دیدم، شوهرش گفت من تعبیرم اینه که انشاءالله در آینده خداوند متعال یه بچه‌ای به ما خواهد داد که این در مکتب امام صادق بدرخشد. اولا همچی چیزی، من این هدیه رو از امام صادق گرفتم. دوم جهت هم داره، اینه که من این هدیه رو گرفتم از امام صادق از زمانی که خوب و بد رو تمیز میداده ام نامحرم من رو ندیده، یا حداقل موی من رو ندیده. با این تعاون از زمانی که بالغ شدم عباداتم ترک نشده. این خیلی حرفا برای یه زن با مرد فرق میکنه. زنها واقعا کمتر بشه پیدا کرد کسی که بگه من تمام عباداتم مو به مو با توجه به اون خصوصیات خاصه و عادتهای خاصه و استرابهای مختصه که خودشون بندگان خدا دارن، بگه من تمام عباداتم مثلا انجام. این ادعا خیلی ادعای بزرگی و در اون زمان بخورشون با اون کیفیت. و از زمانی که من همسر گرفتم بدون وضو در بستر همسرم نخوابیدم، و از زمانی که این بچه در رحم من منعقد شد همواره با قرآن با این بچه سخن میگفتم، و از زمانی که این بچه متولد شد بدون وضو و بسم الله پستانم را در دهان اون نگذاشتم. چه کردم نام برد. خب من به هر حال خیلی زحمت کشیدم، من انتظارم چیز دیگه ای بود، اونی که من مخواستم نشد. بعد در نجف روزی شاگردان شیخ اعظم این رو دیگه به چشم خودشون دیدن و خبر هم حالا به مادرش رسید یا رسید نمیدونم، روزی رو دیدن که وقت شیخ از درس و مدرس آمد بیرون، کفش‌های شیخ برای یک بار جلو پاش جفت شد. یعنی آرزوی مادر برآورده شد. خب اینطور بودن، اینطور درس میخوندن، اینطور کار میکردن، اون تقوا، اون جهد، اون زحمت، اون تلاش، نتیجهش این آثار به این عظمت میشه که 20 خورده جلد الان وجود داره. از آثارش اون هم آثار دقیق، خیلی از شاید آثارش هم به دست من و شما نرسید. اینطور بودن، اینطور کار کردن و رسیدن به اینجا. لذا وقتی فکر میکنیم ببینیم ما فاصله همون زیاده، علاسف میتونیم ها کم کنیم، حداقل کمترش بکنیم، ولی فاصله با اونها زیاده. الان یک حرفی که مثلا مطرح میکنن اینه که میگن آقا قبلا آزاد بوده، می اومدن درس خوندن، طلبه و ملا می شدن، استاد می شدن، مدرس می شدن. چی حرف اینا؟ چرا ما باید الان منظم کنیم درس و بحث رو؟ بعضی البته میگن اینا، والا این منصوب به مراجع نیست که الان متاسفانه حالا بعضی اومدن نسبت بدن به مراجع. نه، مراجع واقعا همه با نظم در حوزه موافقن، میدونن که چه بلایی داره به سر حوزه میاد. ولی جواب اینا خیلی روشنه، بابا امروز توقعات جامعه ما بیش از این حرفاست. در قبل با چه انگیزه ای طلبه ها می اومدن درس خوندن؟ فقط به انگیزه این که بیان درس بخونن، ملا بشن و برای اسلام خدمتی بکنن. یعنی هیچ انگیزه دیگه نمی. چرا؟ چون در اون جو، در اون خفقان، در اون وقتی که علیه روحانیت چه بساطی وجود داشت، یعنی هر کسی جرأت نمی کرد. یعنی واقع مطلب اینه که در گذشته خیلی از افرادی که یه کار کرده بودن که خیلی از افراد علیل می اومدن طلبه می شدن. من سال اول طلبه خودم یادمه، در سال 62 یادمه که ما که رفته بودیم فرد سالمش ما بودیم، دو زن آورده یعنی سالم بودن و به اعتبار اون عرق مذهبی که مثلا پدر ماها داشتن اینها به الله و هر چی ما میکردیم یا پا نداشت یا دستش مشکل داشت، یعنی واقعا این واقعیت بود ها، وجود داشت، یعنی از روی یک سری ناچاری کاری کرده بودن که روحانی یعنی نیان بشن افراد. ولی الان الحمدلله رب العالمین هر کسی نمیتونه بیاد به حوزه، هر کسی نمیتونه اصلا قبول بشه در حوزه، و ولی انگیزه ها مختلف شد، متاسفانه انگیزه مختلف شد. میگو بابا در مصاحبه سوال کرده بودم خب پسر جان تو چه هدفی به چه انگیزهی برای طلبی اقدام کرده این مخواهی طلب شدید؟ خودم باید آجا ببینیم، من فکر کردم دیدم فردا ازدواج میکنم در این مملکت مع الاسف جوان بیکار زیاد، تحصیل کرده دانشگاه بیکارم خیلی فراوان، هر چی فکر کردم دیدم بهتره راه برای اینکه یک لقمه نون در بیاریم بزنم بچه بودم این آورده. انگیزه این چنینیم هست، ولی در مجموع مملکت یه مملکت یک آقا امام جماعت میخواد، استاد در دانشگاه میخواد، استاد در دبیرستان میخواد، نمیدونم در فلانجا نماینده ولی یه فقیه میخواد، چی میخواد، اینا هم مراتب مختلفه. و ما اگر منظم و مرتب نکنیم که خروجی های مشخصی داشته باشیم، طبیعتاً کی میرن به این جهان؟ یه سری افراد میرن که اصلا سواد ندارن، ما میبینیم دیگه، دیده میشه، محسوسه، و آبروی حوزه میره، ضربه کی میخوره؟ به حوزه میخوره. خب ول کل باطل، کل اینها رو به نظر ما باطل است، اما اول به نظر ما اجماعی در این مسئله بر اعتبار قبول اصلا و ابدا ثابت نشده. چگونه ادعای وجود اجماع می شود حالان که شخصیت عظیمی از قدما مثل شیخ الطائفه در کتاب الخلاف صراحتاً می‌فرماید قبول در انتقال ملک به موساله معتبر نیست؟ ایشون عبارتش این است که اذا اوصال رجل به شیء ثم مات الموسی، فانه ينتقل ما اوصى به الى ملك الموساله به وفات الموسی. بعد استدلالی می کند بر این مطلب در رد بر قول شافعی که گفته است وفات موسی و قبول موساله هر دو در انتقال ملک معتبر است. در مقام استدلال می‌فرماید دلیل ما بر عدم اعتبار قبول موساله این است که این شیئی که وصیت به اون شده است، یعنی موسی به از سه حالت خارج نیست. یا پس از وصیت و قبل از قبول همچنان بر ملک میت بعد از وفات باقی است، و یا بعد از وفات و قبل از قبول این شیء منتقل به ورثه می شود، و یا این که بعد از وفات و قبل از قبول انتقال به موسی له پیدا می کند. اما بقاء اون بر ملک میت یقینا غلط است، چون این شخص مرده است و میت نمیتواند مالک شیء باشد. و اما این که منتقل به ورثه شود نیز غلط است، زیرا خداوند متعال می فرماید من بعد وصیت یوسی بها او دینن، لذا میراث را در مرتبه بعد از وصیت قرار داده. پس تنها احتمال باقی مانده این است که ملک موساله بالموت شود. ببینید ما در استدلال شیخ حرف نداریم، نمیخوام دفاع کنیم یا رد کنیم، فعلا کاری به استدلال شیخ نداریم، امکان انقلاب در این استدلال وجود دارد. عرض ما در اینه که چگونه ادعای اجماع میشود در حالی که شیخ و طائفه از قدما صراحتا میگه آقا قبول معتبر نیست، چه اجماعیه؟ مضافاً به این که فقها توالی بین ایجاب و قبول را در عقود معتبر دانسته، و معتقدند موت موجب قبل از قبول قابل مانع از تحقق عقد می شود. مثلا ایجاب رو گفته در بی آقای قابل هنوز قبول نکنی مرد، میگن این دیگه فایده‌ای نداره. ولی این مطلب را در وصیت ملتزم به اون نشدن، و چگونه عقد در اینجا صادق است؟ این در جایی که آقای موسی بمیرد، بعد از مردنش آقای موساله بیاد مثلا قبول رو بگه. این اصلا عقد نیست، خودشون گفتن اصلا عقد زمانی است که حتما قبول در حین حیات موجب باشد. اصلا ملتزم نشدن، گفتن آقا نه، ما نمیگیم حتما قبول باید در حال حاضر باشه. صدق عقد که یعنی متفرع، صدق عقد که از ارکان تحقق عقد قبول است، متفرع بر این است که ما شرط کنیم بگیم قبول قابل حتما کی باشه؟ قبل از موت موجب باشه. و حالا که فقها از این چنین چیز رو معتبر در وصیت نمیدونن، این خود شاهد بر این است که بس خیلی ها این قبول رو معتبر نمیدونن. اما چه جور اجماعی وجود داره؟ متوجه رفت شدید؟ بله؟ فرق نمی کنه در معاتات هم همینطور، حالا قبولش به صورت معاتاتی باشه. نه نه، ایجاب و قبول هست، اصلا بی ایجاب و قبول که اصلا امکان نداره نباشه. غایت الامر در اونجا فعل را ایجاب، فعل را قبول میدانه. دقیق فرمودید؟ ما در معاتات نمیگیم آقا ایجاب و قبول اصلا وجود نداره، میگیم یا لفظیست یا چی؟ غیر لفظیست. عمل من ایجاب است، عمل او هم چیه؟ قبوله. لذا عقد اصلا بدون ایجاب و قبول محقق نمیشود. فعلا هزا ادعای مرحوم صاحب جوار بر وجود اتفاق و اجماع از ایشون در اینجا با توجه به مخالفت مثل مرحوم شیخ در کتاب الخلاف، خدمت شما از شما حل تأمل مضافن بر این مطلب. و اما دلیل دوم یعنی اصل، جوابش چی آقا؟ ببینیم کسی میتونه جواب بده. چی؟ موضوع استثناء؟ نه دیگه، ببینید چرا موضوع فرق کنه. ببینید موضوع عبارت است از این که این ملک قبل از این که آقای خدمت شما عرض بشه قابل قبول بکنه، ملک این شی، این شی ملک آقای مصالح نبود، اینطور بگیم ملک مصالح نبود. الان شک میکنیم همین شی ملک مصالح شده یا نه، استثاب میکنیم عدم ملک شما، نه مشکل نداره، اشکال در چیز دیگه ایست. اصل در چه مرحله قابل تمسک هست؟ اصل یعنی ما با وجود اطلاقاتی که دلالت بر نفوذ الوصیت مطلقا می کند، با وجود اطلاقات که اماره هستن، نوبتی به اصل اصلا نخواهد رسید. که حالا اینو من یه خورده توضیح داره که چون آیه رو من باید توضیح بدم، آیه رو از جهت قضیه اطلاقش کوچیجور اطلاق داره در این جهت بخوام مطرح کنم، شاید نرسیم باشه برای جلسه بعد ان شاء الله. خب فردا که شهادت امام صادق علیه السلام است، در باره مذهب امام صادق یک سؤالی که همواره اهل سنت ممکنه از ما بکنن و قطعا هم دارن اینه که شما افتخار میکنید به این که مذهبتون، مکتبتون، مذهب و مکتب امام صادق علیه السلام است. چرا؟ چرا ما نباید افتخار کنیم به این که مذهب اون مذهب حنفیه است، مذهب حنبلیه است یا غیر ساده؟ جواب خیلی مختصری که حالا ما عرض میکنیم باید داد این است که درباره مذهب حنفی که امام اونها ابو حنیفه است، یعنی نعمان ابن ثابت، نقل شده است که ابو حنیفه صراحتا اعلام کرد که لولا سنتان لهلکن نعمان، اگر اون دو سالی که من در محضر امام صادق درس خوندم نبود، اصلا نعمان بن ثابتی که بتونه مذهب بنا و مذهب ابو حنیفه درس کنه وجود نداشت. باید شاگردان امام صادق بوده. بعضی در این قضیه تشکیک میکنن که به هر حال این ساختگیه، لولا سنتان لهلکن نعمان در کجا وجود داره و کجا نقل شده. انصاف قضیه اینه که در کتب اهل سنت انصافش اینه که پیدا کردنش خیلی مشکله، ولیکن آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت صاحب کتاب تفسیر روح المعانی کتابی دارد به نام تحفت الاثنا عشریه، صفحه من یادداشت نکردم، ایشون در اونجا میگه هادا ابو حنیفه و هو من اهل سنه یفتخر و یقول به افصح لسان لولا سنتان لهلك النعمان، یعنی السنتین اللتین جلس فیهما لأخذ العلم عن الامام جعفر الصادق. اینو آلوسی میگه از علمای بزرگ اهل سنت. نکته دیگه ای که وجود داره، همین ابو حنیفه در یک مناظره ای که با امام صادق در ابتدای ورودش به مدرسه امام صادق که هنوز وارد نشده بود با امام صادق داشت، در اون مناظره که خب امام سوال کرد تو کی هستی، گفت من مفتی اهل عراقم، در واقع امام سوال کرد مفتی اهل عراقی؟ بله. گفت به چی فتوا میدی؟ منشأ فتواهای شما چیست؟ گفت کتاب الله. امام فرمود یعنی تو عالم به کتاب خدا هستی، ناسخ و منسوخش رو میدونی، محکم و متشابه را میدانی؟ بله. گفت حالا که اینطور فاخبرنی ان قول الله و قدرنا فیها السیر سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، این موضع کجاست که سیرو فیها لیالی ایام لیالی و ایام آمنین، یعنی کجاست که انسان اگر سیر کنه در شب و روز امنه. ایشون گفت که ما بین مکه و مدینه منظوره. امام صادق علیه السلام نگاهی به اطرافیا کرد و گفت شما همه تون رفته اید مکه، از مدینه هم رفته اید، بگید ببینیم این راه واقعا راه امن بوده، یعنی هیچی کشته نشده در این راه، دزدی نشده، چی نشده، سرقت نشده. همه گفتن بله، واقعیش اینه که اکثر وقت تا یک ما میریم یا دزدی میشه و یا افرادی کشته میشن در این راه. امام صادق به ابو حنیفه فرمود ان الله لا یقول الا حقا، قول حق میگه، اگر چنینی که تو گفتی خلاف حق میشه. حالا که اینطوره اخبرنی ان قول الله و من دخله کان امنا آمنا، هر کس داخل اونجا شه آمن است، ایمان دارد. اونجا کجاست؟ ایو موضع هم ایشون فرمود گفتن که ذالکه البیت الحرام، بیت الله الحرامه. باز امام صادق نگاهی به اطرافیا کرد گفت که شما همه تون میدونید عبدالله ابن زبیر، سید ابن جبیر، همه در همون بیت الله بودن ولی امن نبودن، ایمان نبودن، در همون جا کشته شدن، به حمله بهشون شد. پس معلوم میشه نظر این نیست. باز امام صادق رو کرد به ابو حنیفه گفت ابو حنیفه خدا حق میگه. آخر ابو حنیفه اعتراف کرد لیس لی علم به کتاب الله و انما انا صاحب قیاسم، من واقعیت اینه که اگه ازم بپرسیم من علم به کتاب خدا ندارم، من صاحب قیاسم. خب این درباره ابو حنیفه. حالا در رابطه با شافعی که یا آل بیت رسول الله و حکمو فرض مثل قرآن انزله رو داره، درباره مالک ابن انس خب شاگرد امام صادق و شاگرد ابو حنیفه بوده، درباره امام احمد ابن حنبل که خودشون اعتراف میکنن درباره احمد ابن حنبل که ممکن ایشون فقیه نبوده، هیچ نمیفهمیده، فقط نقل حدیث میکرده، اگر ازش یه خورده سوال میکرده راجع به احادیث این اعتراف دارن از خود اهل سنت، ایشون در جمع بین احادیث کاملا چیکار میکرد؟ میمون. خب عمه شما اینا هستن که یا از امام صادق گرفتن یا سالها از مکتب حقیقی اسلام فاصله داشتن. خب باید ما افتخار کنیم به این و طبیعتا شما جایی برای افتخار براتون باقی نمیمونه. اینو برید مطالعه کنید در بحث ها و صحبت هایی که انشاءالله یه وقت ممکنه بکنید، اون شأن امام صادق علیه السلام رو به مردم بتونیم